بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فصل اول در لغت موران بحث این بود که سلوک یک مناسبتی لازم داره. فصل دوم این بود که با اون بحث مرغ منقش و اون سنگ پشتان این است که این قابلیت سلوک و شهود در انسان هست و روح او این تناسب رو داره که این اتفاق بیفته. فصل سوم که خوندیم این فصل رو این بود که این شهود و ملاقات حتمیه و باید با اون بحث اندلیبی که داشتیم اون اندلیب از لانه خودش بزنه بیرون و تا به سلیمان برسد. فصل چهارم در حقیقت الان متن دم دستتون هست، متن لغت موران راجبه که الان من اول متن رو بخونم و بعدش نکاتش رو عرض بکنم. راجبه جام جهان نما یا جام گیتی نما در حقیقت داره صحبت میکنه که حالا خودشو بخونیم بعد ارتباطش رو ببینیم چه جوریه. میگه کیخسرو جام متن دم دستتون هست الان؟ چرا متن دارد؟ باید متن سری دم دستتون باشه دیگه. میگه جام گیتی نما کیخسرو را بود. کیخسرو یه جامی داشت، جام جهان نما بود، جام گیتی نما بود. هرچه میخواست در اونجا مطالعت میکرد، هرچه که قرار بود اونجا مطالعه میکرد، یعنی جام جهان نما بود. بر مغیبات واقف میشد، هرچی میخواست از اخبار غیب در بیاره میامد این جام جهان نما رو میگرفت و اخبار غیب رو در میآورد. بر کائنات مطلع میگشت واسه این جام جهان نما. گویند آن را غلافی بود، این جام جهان نما یک غلاف داشت از ادیم. این جام جهان نما یک غلاف چرمین داشت، غلاف چرمین بر شکل مخروط ساخته. الان شما مثلا یک جام جهان نمایی رو حساب بکنید، حالا مثلا یک گوگی رو حساب بکنید، یه جامی رو حساب بکنید، اینها که در غلاف چرمی قرار گرفته که این غلاف چرمی حالتش حالت مخروطه. ده بند گشا بران جا نهاده. این غلاف چرمینی که به صورت مخروطه، این خلاصه 10 بند داره، یعنی با این بندها کنه این بسته شده و این غلاف چرمین. وقتی که خواستی که از مغیبات چیزی بیند، وقتی که میخواد از مغیبات یه چیزی ببینه، طبیعتاً باید این جام جهان نما رو از این غلاف در بیاره دیگه. مثلا خب آن غلاف را در خرته انداختی، این غلاف رو میبرد تو کارگاه خراتی، این غلاف رو چون همه بندها گشوده بودی به در نیامدی. برعکس بود، همه بندهاش وقتی که باز بود این جام جهان‌نما بیرون نمیومد، چون ببستی در کارگاه خراط برآمدی. وقتی که این 10 بند بند گشاد اینها بسته بود در میومدین، برعکس بود. پس وقتی که آفتاب در استوا بودی، وقتی آفتاب در حالت می اومد بالا، او آن جام در بر می داشت، جام رو می گرفت، چون ضوء اکبر بر او می آمد، چون اون خورشید با اون تابش خیلی شدیدش بر او می آمد، همه سطور و نقوش آینن در او ظاهر می شد. اینجا بود که همه سطور و نقوش اینجا حاضر می شده. و از الارض عدت البته باید او به دل مدت اگر و القد ما فیها و تخلت، خلصه اون مافیها رو همه رو اینا رو القا میکرد و اذنت لربها و حقت، و این اذن میگه به پربر پروردگارش، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه لا تخفا منکم خافیه علمت نفس ما قدمت و اخرت. یه چند آیه مبنی بر این معنایی که میخواد بگه که حالا آیه چه ارتباطی داره بحثش حالا باید خورد خورد مشخص میشه. اجمالا متوجه شدی چی شد داستانش؟ یه دور دیگه داستانش رو تعریف بکنیم. الان شما متن رو دیدید اصلا؟ چقدر شما چی دید؟ بدون جوابین. خب متن رو باید ببینید دیگه. داستان اینه که کیخسرو یک جام جهان، ارتباط ها رو فعلا ول کن، این فکر کن یه داستان دارید میشنوید فعلا، باید خوب رمزگشایی بشه. کیخسرو یک جام جهان نمایی داشت که خیلی وقت میخواست هر موقع میخواد از اخبار مغیبات آشنا بشه باید این جام جهان نما رو در می آورد که از اخبار مغیبات آشنا بشه. این جام جهان نما در غلاف چرمینی بود که این غلاف چرمین به صورت مخروطه و 10 بند داره. هر موقع جام جهان نما رو میخواست ببره بیاره میبرد این غلاف رو در یک کارگاه خراطی، در این کارگاه خراطی اگر این 10 بند باز بود این جام جهان نما بیرون نمیومد، اگر 10 بند بسته بود این جام جهان نما بیرون میومد، برعکس بود. حالا آیاتش رو کار نداریم که اینجوری اون موقع می اومد و اخبار مغیبات رو می گرفت و بعد می اومد اگه بسته بود می گرفت جلو ضوء اکبر، در ضوء اکبر این در خورشیدی که به استواء آمدید اونجا خلاصه اخبار مغیبات رو پیدا می کرد. این معلوم شد چی شد داستان؟ ببینید ما که شما رو نمی بینیم که همین این بله و نخیر و ایناست ما میتونیم ارتباط با شما برقرار بکنیم دیگه. شما منو میبینید ولی من شما رو نمیبینم دیگه. همین مقدار بله و نخیر از ما دریغ نکنید. ببینید این بحث جام جهان نما، جام جمع، جام جهان بین، اول یه چند تا حافظ بخونیم تا یه مقداری این فضا برای ما روشن بشه. جام، این جام جم چیه که روش این مقدار ادبیات ما وایساده. غزل معروف، غزل 119 رو بیارید یا مثلا 143 که ببینید خلاصش اینه: نفس ناطقه انسان جام جهان نماست. خب حالا که باید یه پیوندی البته با اون حقیقت ذوق اکبر پیدا بکنه تا بتواند، یعنی باید بیرون بیاد و بتواند نسبتی با اون حقیقت هم پیدا بکنه، درش در اون حالت استوا برش بتابه تا این همه حقایق در وجود او شکل میگیره. این در یه غلافیه، غلاف چرمینیه به صورت مخروط. ببین همین الانش به خصوص به صورت شماتیک میخوان نشون بدن انسان رو، تن انسان رو میخوان نشون بدن، مخروطی نشون میدن. حالا شما به خصوص مثلا پا رو یه خورد آدم باز بکن اینا قیافش مخروطیه، بالا تا پایین به صورت مخروطیه، بدنش اینجوری مخروطی شکله. از اون طرف شما وقتی که نگاه میکنی این 10 بند داره، این 10 بند رو شیخ شاه جاهای دیگه توضیح داده. 5 حس دقیقاً ظاهریه، 5 حس جزئیاب درونیه، 5 حواس ظاهر، حواسیه که همین چیزایی که 5 حس ظاهریه که شما میشه، 5 حس باطنم حالا سر جای خودش تو مباحث نفس هست، بحثای حس مشترک، خیال، وهم، متصرفه، به حقیقت حافظه، حسای جزئیابه، نه مثل عقل و اینا، نه حواس جزئیاب درونی اینا، واهمه جزئیه، متخیله جزئیه، حافظه‌ای که اینا رو نگه می‌داره جزئیه، متصرفه همینی که میتواند در حقیقت اینها تغییرات ایجاد بکنه، اینا جزئیه. حس مشترک هم همون لبه ایست که در حقیقت تمام این حواس رو در حقیقت نگه میداره، بهش میگن حس مشترک. حالا پنج حس درونیه، منتهای مراتب جزئیابه، فعلا اینش مهمه. حس ظاهری هم که اونها هم جزئیابن، یعنی پنج حس ظاهری ما از دیدن و شنیدن و لمس کردن و چشیدن و بوییدن، اینها هم حسای ظاهری ماست. اینجا شیخ اشراق میگه، میگه چنانچه این خب میخواد جام جهان نما رو گیر بیاره، میبره کارگاه خراتی. چرا کارگاه خراتی؟ در کارگاه خراتی جاییست که این چوبا رو کلن کارهای خراتی که میکنن، اولین کاری که میکنن پوست میکنن، پوست اون چوبو میکنن و به مغز چوب میرسن، اصطلاحا به مغز چوب، به اون شمشه چوب و اصل چوب، و یعنی این پوستای ظاهری این چیزا رو تو کارگاه خراتی اینا رو میکنن تا به اون شمشه اصلی چوب برسن. این میبرن تو کارگاه خراتی تا پوست بکنن، تا پوستش کنده بشه تا اون مغزش بزنه بیرون. جام جهان نما رو وقتی که تو این غلاف چرمین، که به هر جهت این غلاف چرمین نشون میده پوست حیوانیه قضیه، چون که چرم رو از پوست آدم که درست نمی کنن، چرم رو از پوست حیوانات درست میکنن. این همون بخشی است که بخش مشترک حیوانیه. شما آیات رو نگاه بکنید ببینید وقتی که به این بخش میرسه خیلی حیوانی برخورد میکنه خود قرآن. بیارید سوره مبارکه محمد، ببینید آیه 12 این سوره دارد: ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. این آیه شو بذارید، من برگردم این طرف، میشه صفحه 508، صفحه 508. ببینید در مقابل اینو باید در مقابل آیه 15 نگاه بکنید که اونجا رزق رزق اخرویه، یعنی رزق روحی انسانه به عبارتی. میگه والذین کفروا یتمتعون، اینا تمتع پیدا میکنن و یاکلون کما تاکل الانعام، مثل چارپایان، یعنی میخوره مثل گاو، میخوره مثل گاو، نه اینکه زیاد میخوره، گاو همینجوری میخوره. یا مثلا شما دیدید دیگه گاو میخوره که چیکار بکنن، میخوره تهشی که شیر بده دیگه، بیش از این که چی نمیکنه. رزق کفار رزق شبیه گاوه، اینان که تولید چرم میکنن به عبارتی. در مقابل اون آیه 15 که دیگه از رودهای شیر و عسل و خمر و آب بهشتی داره بهره مند میشه، که مثل الجنت التي وعد المتقون، مثل اون جنت اینجوری است که داره از یک مواهب دیگری بهره مند میشه. خب اون یه چیزی میخوره که سقوا ماء حمیما فقط امعاءهم، یعنی میزنه تمام اعماء احشو رو میسوزونه. این همون چیزی که رزق بهشتیه، اگر این رزق بهشتی رو بیای معادل سازیش بکنی برای روح او، تبدیل میشه سم ماان حمیمن. خب یه آب میشه آبازم، ولی این آب در دستگاه معادلاتی جهنمی یه آب خلاصه چیز نیست، ماء غیر آسن نیست، یا ماء حمیما هست، یک آب جوشی میشه که فقط طعم ها میزنه، اتفاقا روح اینو داغون میکنه. یعنی معارف خلاصه در باغ لاله روید و در شورزار خس. اتفاقا تا مادامی که این معارف روحانی نباشه، این خسارت بر ظالمین وارد نمیشه که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این که خلاصه اینا مثل گاو میخورن، بعضی نه که زیاد میخورن، بعضی اینه که مثل گاو میخورن، مثل حیوانات دارن میخورن، بدن رو مثل حیوانات دارن پروار بندی میکنن. اون چیزی هم که راجب صدای خر گفته قرآن که ان انکر الاصوات الا صوت الحمیر، اونجا من اینو عرض کردم، خرشناسان این رو میدونن که اینی که نکره ترین و ناشناخته ترین صدا صدای خره، اینجا بحث موسیقایی نیست، اینجا ممکنه اصلا اینجا سلیقه باشه. من خودم شخصا از صدای خر خیلی خوشم میاد، وقتی به خصوص در یک جا پر آب و علفی صدای خر هم که شنیده میشه یه زیبایی خاصی داره، به خود از دور ای باشه، ترکیبش با صدای اسب و مثلا بلبل و اینا به فضا خیلی خوبه. نه این مال این بحثا نیست، یعنی حس موسیقایی نیست، بحث اینه که خرشناسان میدونن خر در دو موقع هست که هر میکنه، یکی به خاطر در حقیقت شکمشه، یکی به خاطر شهوتشه. یعنی اگه این دوتاش گرفته باشه صدا ازش بیرون میاد. لذا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، از این عبارات قرآن داره که میبینید داره به حیوانات، اینو ببینید این آیه معروف رو سوره فاطر ببینید آیه صفحه 437، شما از آیه 27 ببینید، از آیه 27 صفحه 437 دارد که الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها و من الجبال جدد، از کوها یه رگه هایی هست، بیض و حمر مختلف الوانها و غرابی و سود، بعضیش سفیده بعضیش سرخه مختلف، بعضیش سیاه پرکلاقیه مثلا و غرابی و سوده، این رگه های سنگ ها تو کوها، و من الناس و دواب و الانعام مختلف الوانه کذالک، این دواب و انعام و اینا مختلف الوان، اینا هم ببینید ما رو کنار دواب و جنبندگان میذاره، کنار گاو و اینا میذاره، اینا میگه اینا هم رنگاش ما هم فرق داره. اینا یه بحث تن آدمی شریف است به جان آدمیت. خب اگر تن آدمی شرافت داره به خاطر جان آدمیت شرافت داره، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اینی که میگه اگه بستگی به رنگ داره که این رنگاش با هم دیگه فرق داره، مثل چهار پایان رنگاش با هم دیگه فرق داره، ما گاو سیاه داریم آدم سیاه هم داریم، گاوای سفید داریم آدم های سفید هم داریم. انما یخشی الله من عباده العلماء، این مال تن بود این مال جانه، که انما یخشی الله من عباده العلماء، علما فقط از خدا میترسن، مال جان. ببینید اینی که ما یه غلاف چرمین داریم، یعنی جنسش به هر جهت جنس انعامیه، جنس اگه اونو حساب بکنی چرمینه. عرضم واضح شد چرا عبارت چرم رو به کار میبره؟ نه میگم همش رمزگشاییش مهمه، این ذهن رمزگشا و کالیبره به سمت رمز اگر نباشه، شما حتی آیات رو بعضا محتواهاش رو جدی نمیتونید بگیرید، چون که باید برخی از اینا هی تو لایه های از رمز قرار گرفته، شما پوستش رو میبینید درسته ولی مغزهایی داره که اونا رو باید ببینید. این نکته این که ما یه غلاف بدنی چرمی داریم، چرمش هم گفتم به خاطر اینکه با انعام و چهارپایان یکیه تو این خلافه. تن آدمی اگر شریف است، به جان آدمیت شریف است. حالا این غلاف چرمینی که ما داریم، شما اگر این حسای ظاهری و باطنی رو ببنده تو کارگاه خراتی، باید بره پوستش کندش. اگر ببنده، جام جهان نما بیرون میاد. یعنی چی؟ یعنی اگر از این حواسی که جزئی داره کار میکنه، اینا رو خیلی به خودش ببنده. ببینید، مادامی که هی ورودی جان داره از بیرون تأمین میشه، این خوب جام جهان نما که نفس ناطقه انسانی خودشو نمیتونه نشون بده و نمیتونه ببینه. اینی که حتی دیدید پیغمبر به احدا ازواجهی، به همسرانشون گفتن غیریه عنی، این از جلو چشم من دور کن. اذا نظرت الیها ذکرت الدنیا و زخارفها، من این پرده قرنقش و نگار رو میبینم یاد دنیا میفتم. ببینید چرا مهمانی خدا داره حواس رو از بین میبره، به اضافه اون چیزایی که بطونیه. یعنی گفتن که نبینید زیاد، نشنوید، نخورید، جماع نکنید، همش نه. یه سری نه توی فضاهای در حقیقت از این حواس، از این خواسته ها. وقتی خدا میخواد مهمانی بده، مهمانیش به یه سری نه در حواسه، به خاطر این است که بتونه اون جام جهان نما خودشو نشون بده. خلاصه ما انقدر حرف میزنیم که نمیذاریم اون حرف بزنه. خیلی وقتا دوست داریم سوال بکنیم، اونم حرف بزنه، ولی نمیذاریم تره. خیلی هم با وقاره جام جهان نما، خیلی با وقاره. دیدید مثلا این آدمایی که میشینن کنار یه چیز عالمی، اگه حرف نزنن عالم حرف میزنه، اگه حرف بزنن حرف نمیزنه. میگن شهید صدر وقتی که بر فراز منبر تدریس بود، اگر کسی شروع میکرد به حرف زدن، انگار کلید پاز شهید صدر میخورد. ایشو همجوری چیز میکرد، وقتی سوالش تموم میشد، بی توجه به سوال طرف مقابل، انگار دویمه پاز رو مجدد زده، همون حرفش از همون نقطه ادامه میداد. این نکته که انقدر فضا پرتنش و پرتلاتم میشه بشه، خب حرف نمیزنه اون، اصلا اون خودشو نشون نمیده. او چیزهایی که باید به شما نشون بده نشون نمیده. خب میبینه شما داری همینجور در حرف میزنی دیگه. در این زمینه یک خلاصه جوکی هست، شنیدید؟ مادر میخواد بچهشو بخوابونه، جوکو شنیدی؟ یه مادری میخواد بچهشو بخوابونه، بعد میگه لا 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 لا، بچه نمیخواد. میگه لا 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 لا، نمیخواد. بود لا 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 لا، آخر بچه میگه خود ذهن ازم میخوابم خودم. یعنی اینقدر داد نزن، من میخوام خودم میخوام. این اگه اینقدر داد نزنی سر این ورور، این خودش نشون میده. این غلاف در صورتی جام جهان نما رو نشون میده و جام جهان نما در صورتی بیرون میاد که غلاف رو بسته باشه. یعنی این تمام این حواس رو بسته باشه میاد. وگرنه اگه این ده بند گشاد، اینا بنده باز بشه، هی داره ورودی میگیره. یعنی به عبارتی داره به بدن هی مجال میده، به عبارتی. خب این خودشون نشون نمیده، همین جام جهان نما خودشون نشون نمیده. این جام جم، جام جهان بین، همون نفس ناطقه انسانی که حالا با اون ذو اکبر چه نسبتی دارم عرض خواهیم کرد. این غزل 143 رو ببینید، غزل 143 حافظ رو ببینید. میگه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. حالا فهمیدید چی داره میگه؟ سالها تو این خود داری اینو، اگر این حتی نباشه اصلا شما تو اون ذوق اکبر و ضمیر منیر دوست چیزی دیده نمیشه. یعنی شما اگر این ماده اصلیشو خودت نداشته باشی و بروز این رو پیدا نکرده باشی، از آن سو حقایق داده نمیشود اصلا. از اون باید از درون اون بروز کرده باشه. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. این گوهریه که از صدف کون و مکان بیرون است، اصلا تو این کون و مکان نیست این گوهر. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کوب تأیید نظر حل معما میکرد. دیدمش خرم و خندان، قدح باده به دست، و اندران آینه صد گونه تماشا میکرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد، بیدلی در همه احوال. میگه اون موقع ازلا این گنبد مینا رو که درست این جام جهان بین رو من دادم، من خفه کردم قضیه رو که معلوم نیست. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. این همه شعبده خیش که می کرد اینجا، سامری پیش عصا و ید بیزا می کرد. گفت آن یار که دو گشت سر دار، بلند جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیز؟ گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کرد. گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کرد. یا بیارید غزل 119 رو بیارید. یه دلی که غیب نمایست و جام جم دارد، ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد. میگه این خاتم سلیمانی و این چیزی که آدم این از دست میده و فلان اینا، این دلی که غیب نمای است و جام جم دارد، این دل جام جم داره، این پیدا میکنه همه چیز رو، همه چیز رو میفهمه خودش. ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد، به خط و خال گدایان مده خزینه دل، به دست شاه وشیده که محترم دارد. حالا اینو تو اون ذو اکبر از خواهیم کرد. نه هر درخت تحمل کند جفای خزان، غلام همت سروم که این قدم دارد. رسید موسم آن که از طرب چو نریس مست، نهد به پای قده هر که شش درم دارد. تا ادامش باز ببینید در غزل 187 چرا نمیذارید اینا رو؟ شما دارید غزلها رو دارید استفاده میکنم جوی، یعنی چقدر مسلطید شما به حافظ، دم شما گرم. میگه دل آب سوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارن، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. هر کسی که این جام جهان نما رو خدمت بکنه به این نفس ناطقه، ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارن. این دیگه همه چیز رو میبینه، این جام جهان نماست، طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند، تو با خدای خود انداز کار، دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد، مگر دلالت این دولتش صبا بکند. اون موقع یه نکته ای هست که اینو پایشو میذاریم انشالله بعدا توضیح میدیم. غزل 33 رو ببینید. در غزل 33 که همون غزل باز بر معروف خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است، جانا به حالتی که تو را هست با خدا کاخر دمی بپرس، که ما را چه حاجت است ای پادشاه حسن، خدا را بسوختیم آخر سوال کن که گدا را چه حاجت است، ارباب حاجتیم و زبان سوال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است، محتاج قصه نیست گرد قصد خون ماست، چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است، جام جهان نماست ضمیر منیر دوست. ببینید این ضمیر منیر دوست اینجا داره نزدیک میشه به این که اون جام جهان نمایی که نفس ناطقه ای که تو داری، این چه ارتباطی با اون استواء ظهر داره که اونجا باید کلا اینو باید توضیح بدین انشاءالله. جام جهان نماست ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است، این مدعی برو که مرا با تو کار نیست، احباب حاضرن به اعدا چه حاجت است، حافظ تو ختم کنی که هنر خود شود عیان، با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است. حالا تا همین مقدار باشه، خودتونم بخونید انشالله. ما هم دیگه تمام شدیم انشالله، ساعت 3 مجدد خدمتون میرسیم. صلی الله علی سیدنا محمد.